مقتعه‌ها به مشرکین کمک کرده بودند و ضربه های بسیاری به اسلام وارد کردند، به همراه هزاران مرد جنگی عازم قلعه های خیبر شد که تمامی یهودیان آشوبگر در اون مکان استقرار داشتند. پیامبر با 200 لشکر به خیبر به حرکت شد همان والای مهتر. چون از دیک دژ خیبر رسیدند مسلمانان سراسر قلعه دیدند. رسیدند به مکان خیبر، پیامبر اکرم دستور توقف داد. دژهای هفتگانه خیبر هر کدوم نامهای مخصوصی داره: نائم و قموس و کسیبه و نتات و شق و وتیه و سلاله، که هر کدوم عظیم دژهای مستحکمی بودند و بالای هر کدوم چندین نگهبان مسلح مشغول نظارت و نگهبانی منطقه بودند. مسلمونا وارد جنگ شدند، قلعه های نائم و قموس رو فتح کردند. اما فتح قلعه های بعدی از هر کاری دشوارتره. چرا؟ چون امیر اون قلعه فردیه به نام مرحب یهودی که بسیار قدرتمند و دلاوره. رسول خدا این علم فتح رو داد به دست یکی از این صحابی ها، گفت برو برای فتح دژ بعدی. این صحابی علم فتح رو گرفت، روانه شد به سمت دژ مرحب یهودی. پیامبر بر صحابی داد پرچم، رفت بر فتح آن دژ اون همان دم. امیرش مرحب از ناماوران بود، قدر قدرت تر از کل جهان بود. این صحابی رفت، چندی گذشت، رسول خدا یه نگاه کرد، دید این صحابی داره بر میگرده. صحابی نفس نفس زنان رسید مقابل پیامبر: یا رسول خدا، فتح دژهای بعدی در توان ما نیست، لشکریان یهود هیچ رقمه شکست نخواهند خورد. فردای اون روز یکی دیگه از این صحابی ها قد علم کرد، اومد جلو، گفت یا رسول خدا، علم فتح رو به دست من بسپار، من عهد میبندم که برم و با سر سرلشکر این یهودی ها برگردم. این صحابی هم رفت. مدتی گذشت، این صحابی دوان دوان رسید مقابل پیامبر، نشست رو زمین: یا رسول خدا، من را توان مبارزه با مرحب یهودی نیست. سرفکنده ای، لشکریان ما شکست خوردند، همه از فتح خیبر باز ماندند، غمی بر قلب پیغمبر نشاندند. رسول خدا دید نه، اینجوری نمیشه. تنها کسی که در فتح این دژ تیغ کارسازی داره، شمشیر و رانی داره، کس دیگه ایه. پیامبر اصحاب رو جمع کرد، یاران رو فراخوند، رو کرد به یاران خودش: ای یاران، فردا علم فتح رو به دستان کسی خواهم سپرد که خداوند به وسیله اون فرد این دژها را می گشاید. او هرگز به دشمن پشت نمی کند و از معرکه گریزان نخواهد شد. بین لشکریان هم همه ایجاد شد. آن روز گذشت، فردای اون روز پیامبر چون سر از بستر گرفتند، نشان از حیدر صفدر گرفتند، یا علی مدد. رسول خدا رو کرد به اصحاب، گفت علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفتن یا رسول الله، علی به جهت درد چشم در خیمه در حال استراحته. پیامبر گفت بگید علی ابن ابی طالب بیاد. علی آمد، رسید مقابل پیامبر، به رسم ادب، به رسم تواضع احترام گذاشت. رسول خدا به روایتی دستی به چشمان مبارک حضرت کشیدند و از خداوند شفای چشم علی ابن ابی طالب رو خواستار شدن. رو کرد به علی: علی جان، به راستی که لایق فتح این دژ تو هستی،
علی ابن ابی طالب این جمله رو شنید، عبای عربی رو از تن به در کرد، رفت به سمت صندوق اسلحه، به تن انگیخت زره را و به سر کرد کله خود زرش را و دوالش به کمر بست و شد از اسلحه و آهن و فولاد مجهز و گرفته است به دستش شرر آتش شمشیر که می بارد از آن اخگر مهتاب، به دستش شده بیتاب، عجب رقص نماید به ید شیر دل و شیر به میدان، که همان سرور مردان، که همان شاه دلیران، که همان شاه دلیران، که همان دربر این عرصه شتابان، که دریغش نبود جان به چون این عرصه که تا پا نهد و خست شود لرزه به اندام ز آن پردل پرنام، و باید بشود محو قدر قدرتیش کل جهان و نبود در خور او هیچ کسی تا که کند پا به چون این عرصه میدان. یک دست ذوالفقار دودم و یک دست علم فت روانه شد به سمت این دش. علم فت رو روبروی در و این قلعه کوبیدش به زمین. در دژو گشودند. حارس یهودی قوی هیکل درشت اندام پا گذاشته تو دل میدون، میگن این حارس آنچنان نعره ای زد که همراهان حضرت همه حراسان چند قدم به عقب رانده شدن. اما مولا علی ای جانم استوار سینه سپر کرده ایستاده مقابل حارس، گفت ای حارس من علی ابن ابی طالبم و از طرف رسول خدا مأمورم که یا تو رو مسلمون کنم و یا به هلاکت برسونم، حالا اینجا تصمیم با خودته. حارس اسم مسلمان رو شنید، تو در گوشش بیامد نام اسلام، به مولا حمله ور شد مرد پرنام، با گرز گران حمله ور شد به سمت علی ابن ابی طالب. علی با سپر دفع بلا کرد، نشست رو زمین، زد به پای حارس، حارس رو به زمین افکند. نوای الله اکبر از لشکریان به پا خواست، کریم کبریا الله اکبر، ز تیغ مرتضی الله اکبر. حالا برادر حارس مرحب یهودی از بالای دژ این صحنه رو دید، داغ برادر نشست تو دل مرحب، خون در رگانش به جوش اومده، چو مرحب آن شه پرنام خیبر، بدید آغشته در خون شد برادر، به خیز عزم نبردی بی امان کرد، خودش را بهر حیدر چون روان کرد، زره فولادین بزن کله خود سنگی به سر، دستش رفت به قبضه شمشیر، نشست به گرده اسب، روانه شد به سمت علی ابن ابی طالب، رسید مقابل صاحب ذوالفقار، از اسب پیاده شد، گفت ای علی تو برادر من حارس و اسپا در آوردی و من با خودم عهد کردم که تا تو رو به هلاکت نرسونم از این میدان خارج نشم، من مرحبم شیر بیشه و کارزار که هیچ کس از جن و انس از تیغ من در امان نخواهد بود. علی ابن ابی طالب این جملات رو شنید، لبخندی به لبش نقش بست، با خون سردی گفت ای مرحب، به سبب ضربه های بسیاری که به اسلام وارد کردید، من برادرت حارس و از پا در آوردم و از قضا من هم با خودم عهد کردم که یا تو مسلمان بشوی یا تو رو هم به برادرت ملحق بکنم. مرحب این جمله رو شنید، با نیزه حمله ور شد به سمت علی ابن ابی طالب. علی با شمشیر دفع بلا کرد، این نیزه از دستان مرحب خارج شد، مرحب به عقب رانده شد. یا للعجب یا للعجب، علی ابن ابی طالب عجب دلاوری، شمشیر از غلاف کشید، گفت پسر ابی طالب در سیمای تو نمی دیدم که این چنین دلاور و قدرتمند باشی، حالا این تیغ تو دستان مولا، الا ای مرحب نام‌آورین بار، علی آمد به سمتت، باش هوشیار. حالا مرحب قوی هیکل و درشت اندام، مولا یه نظاره کرد، دید یه تنه درختی اون پایین افتاده، از فرصت بهره‌مند شد، این تیغ تو دستانش به چرخ به چرخ به چرخ حمله ور شد به سمت مرحب، پا رو گذاشت رو تنه درخت، رفت تو دل آسمون، گذاشت به فرق سر مرحب، یا صاحب ذوالفقار، از قدرت ذوالفقار علی خود سنگی مرحب بدونیمه شد. یهودیان دژ این صحنه رو دیدن، همه پا گذاشتن به فرار، و اونجا بود و اونجا بود که علی ابن ابی طالب درب آن قلعه را که برای گشودن آن 40 تن مرد جنگی لازم بود از جای کند.
علی آینه اسلام ناب است، دو چشمش شمعی از آفتاب است.
به نامش گنجی اندر سینه افتاد، به نقل ما علی جانی دگر داد. ز شرح و نقل ما ای یار مهتر، تو بگذر این زمان تا وقت دیگر. یا علی مدد.
جناب آقای محمد نصرآبادی از گرگان، خسته نباشید، میگیم خدمت شما و نظرات هیئت داوران محترم رو میشنویم. قبل از اینکه نظر داوران رو بشنویم، اعلام کنم که اینجا استودیو 8 رادیو نمایشه. در خلال 4 جشنواره پردخوانی و نقالی قدیر با برنامه نقالان علوی در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به بخش رادیویی. جناب آقای ناصر، وقت در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید آقای نصرآبادی. به هر حال از اینکه میبینم یه جوونی علاقمند هستش به نقالی و سعی میکنه که تا حدود زیادی حالا اون رفتارها و آداب رو به جا بیاره، خوشحال میشم. ولی به نظرم میرسه که شما باید یک تو تنظیم متنتون یک دقتی کنید. خیلی تکراراتون، یعنی قسمت‌های آوازیتون دقیقا اون بخشایی رو که داشتید به در واقع تو خود متن به شکل نثر بوده، یعنی اون نثر و نظم باید یک انقدر به تکرار نیفته. میدونی اینا رو باید کمتر کنی، موجزتر باید بشود. نیاز نیست هر جمله‌ای رو که گفتی حتما آوازت رو با آواز همون قسمت رو دوباره بخونی یا به شعر دوباره همون قسمت رو تکرار کنی. اینا باید به یه تعادلی برسه، یعنی یه مقداری تنظیم متنت نیاز داره به یه بازنگری، باید این بازنگری توش انجام بشه. در اون مقدمت شما باید فضاسازی لازم رو انجام بدی، اون فضایی که حاکم است بر اون میدان و مشکلی که پدید آمده است برای لشکر و سپاهیان اسلام رو، اونو باید ما متوجهش بشیم تا بعد اون وقت اینجا حضور قهرمان معنی پیدا کنه. خب هنوز این فضاسازیه به نظرم خوب جا نمیفته، هرچند اشاره میکنی به حرکت دو صحابی، ولی اون کافی نیست. یه مقدار به جزئیات باید دقت بیشتری بشه. حال و هوایی که بر سپاهیان حاکم است اونا باید روش دقت شه. مکس ها و اینها هنوز نیاز داری یه خورده تمرین بیشتر کنی. بعضی از رفتارها و اشاراتی که داری میکنی همخونی نداره مثلا با اون اتفاقی که داره رخ میده. ببین وقتی ما راجع به قد یک کسی صحبت میکنیم دست اون به طرف بالا میره، وقتی راجع به هیکلش داریم صحبت میکنیم دیگه حرکت عمودی نباید بدیم، یه مقدار باید حرکتمون افقی باشه با دست. یعنی اینا جزئیات ها، ولی باید دقت کنید. این دقت نشون میده شما داری میبینی تصویر رو، اون تجسم اون ذهنی داری از اون صحنه‌ای که داره اتفاق میفته، از شخصیت‌هایی که روبروت هستن، بعضی از نمودگارها اشارات. اینو بد نیست که اجراهای در واقع پیشکسوتان، نقالان پیشکسوت، اینها دیده بشه. یعنی این استاد داشتن خیلی مهمه. البته شما از تعزیه اومدی، خب یه بخشی از اتفاقاتی که در تعزیه رخ میده رفتارها نزدیکه به نقالی، اون یه مقدار کمکت میکنه، ولی باید دقت بیشتر بشه روی جزئیات، باید خیلی دقت بشه. این قرارها و آداب رو باید به اصطلاح به کار ببری، و مهمتر از همه اون تجسم ذهنی است که باید داشته باشی از اون حال و هوا تا این اتفاق بتونه خوب بیفته و پخته شه. ضمناً باید این نقل رو چندین بار گفته بشه، پخته تر باید بشه، هم نوع بیان شما، هم شتابی که در حرکت داری میدونید، هم در ارائه اون در واقع اون تصویرسازی که با کلامت داری میکنی. اینا باید یه مقدار تمرین، من فکر میکنم به تمرین بیشتری نیاز داره.
ممنون و متشکرم جناب آقای ناصر بخ. آقای فتحعلی بیگی،
این اشعاری که میخوندی مال کی بود؟ خودت اینا نوشته بودی؟
بله.
خیلی
ممنون. جناب دکتر سالپور،
چند سالتونه؟
من متولد 83 هستم، 16 سال.
استادت کیه تو نقالی؟ باید کی پیروی میکنی؟
خدمت شما، من پدرم، پدر خودم از تعزیه خانان استان گلستانه، در حوزه نقالی ایشون به اصطلاح استاد بنده هستن. من یک کسی که نقال باشه، یک کسی که مختص به نقالی بپردازه استادی نداشتم، ولی خب حوزه هنرهای آینی پدرم استاد.
احسن، متشکرم. جناب آقای ناری.
محمد جان لذت بردیم نسبت به این تجربه‌ای که دارین. فرمودین یه سال کار می‌کنی نه؟
دو سال به نقالی دارم می‌پردازم.
خب دو سال خیلی خوب بود نسبت به این دو سال، ولی باید بیشتر کار کنید. حتما از نظر یک استادی که عمرش تو این کار بوده.
بله.
اگر می‌خواید که آینده بهتر داشته باشه، حتما باید استاد ببینید. آرزو موفقیت براتون.
سلامت باشه.
ممنون از هیئت داوران عزیز که نظرشون راجع به اجرای آقای محمد نصرآبادی برای منم خیلی جالب بود. یه پسر نوجوان 16 ساله داره نقالی میکنه، خیلی برای من جذاب بود. خسته نباشید. همچنان با برنامه نقالان علوی از استودیو 8 رادیو نمایش در خدمت شما هستیم در خلال چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر که اختصاص داره به بخش رادیویی.
در خدمت آقای محمد رضا محمدی، یکی از نقالان خوب سرزمینمون هستیم. چندی پیش شما شاهد اجرای نقالی ایشون بودین، الان در خدمتشون هستیم ببینیم که نظرشون در مورد این جشنواره، شرکت در این جشنواره و نقلشون چی است. سلام آقای محمد.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یاران عزیز و گرام. خدمت شما عرض بشه که من خیلی کوچیک‌تر از این چیزی هستم که بخوام در نظری بدم در مورد این جشنواره یا کارهایی که انجام میشه در عرصه نقالی. اما خب این جشنواره به نظرم نه تنها این جشنواره، هر جشنواره‌ای که هدفش ترویج و خدمت شما عرض بشه که آشنا کردن مردم عام با فرهنگ حضرت علی، با مرام حضرت علی، با مسلک حضرت علی باشه، به نظرم اون جایگاه خیلی والایی داره. حالا نه تنها این جشنواره، ما جشنواره‌های دیگه هم، جشنواره‌ای که به شاهنامه بپردازه، جشنواره‌ای که فرهنگ ایرانی رو تقویت بکنه. ما داریم اون بخش، ما ایرانی اسلامی هستیم، بخش ایرانی رو داریم تقویت می‌کنیم با شاهنامه فردوسی. بخش اسلامی هم همین جشنواره است، همین که ما رو بیاریم به نقل‌های حضرت علی، به نظرم خیلی کار مهم و تاثیرگذاریه در جامعه.
بله، همینطور. نقلی که شما اجرا کردین مضمونش چی بود؟
نقل من شرح داستان دلاوری حضرت علی در جنگ خیبر بود که خب صحابی های حضرت رسول نمیتونن اون قلعه رو فتح بکنن. حضرت علی میره حارس یهودی رو به هلاکت میرسونه، برادر حارس مرحب رو به هلاکت میرسونه و درب قلعه خیبر رو که بسیار سنگین بود و برای باز کردن اون 40 تن مرد جنگی لازم بود رو از جای میکنه، در میاره. نقل من این بود.
ممنون. چندمین باره که در این جشنواره شرکت میکنید؟
من سال اولیه که دارم توی این جشنواره شرکت میکنم، در چهارمین دوره این جشنواره، و خب خیلی خوشحالم. حتی در همین جشنواره، همین اولین دوره که من دارم شرکت میکنم، خیلی تجربه های بزرگی نصیبم شد. در محضر اساتید خیلی بزرگواری بودم و خیلی تجربه کسب کردم و خوشحالم از این بابت.
خب خدا شکر، انشالله که ما شاهد پیشرفت شما در عرصه های بعدی باشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، در خدمتتون هستم.
خب این برنامه از نقالان علوی هم به پایان رسید. امیدواریم در شب‌های آتی نیز شنونده برنامه ما باشید و لذت ببرید. ما رو خوشحال می‌کنید.
دل نامت گل از گلم بود،
حرفهایم را با تو میگویم، سفره دلم را پیش مولا پهن میکنم،
برام واجب واجب پر از تماشا،
واگویه های شما با مولا علی علیه السلام بر روی امواج رادیو نمایش.
به اسب بزرگیت را از پای مردانی که در رکاب تو
با کدام دست نام تو را بر آسمان جوان مردی حک می توان کرد.
اما هوایت از سرمان بیرون نخواهد.
پویش دلگویه های قدیمی
برای شرکت در این گویش، فایل صوتی دلگویه‌های خود با مولا علی علیه السلام رو از طریق صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال کنید.
برای ارسال فایل صوتی دلگویه‌های خود، کافیست برنامه کاربردی ایران صدا را روی گوشی همراهتان نصب کنید. وارد قسمت دسترسی به شبکه‌های رادیویی شوید و رادیو نمایش را انتخاب کنید. سربرگ برنامه ها را در بالای صفحه انتخاب کنید. برنامه استدیو 8 را از بین برنامه های شبکه نمایش پیدا کنید و در صفحه پخش برنامه استدیو 8 در سربرگ دیوار تعاملات فایل دلگویه خود را ارسال کنید. حتما نام و نام خانوادگی خود را قید کنید.
داوران و شرکت کنندگان چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر با رعایت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی در رادیو نمایش گرد هم می‌آیند.
جناب شعار ما این است: زندگی به ممات به غفظ ابروی مولای ما علی سلام.
سه‌شنبه 14 مرداد ساعت 18:30 دقیقه پخش زنده تصویری از تارنمای رادیو نمایش و ایران صدا. آیین اختتامیه چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر
از رادیو نمایش ایام خجسته ولایت و امامت و پیشاپیش عید سعید قدیر خم رو به همتون تبریک و شادباش میگم. انشالله که به یمن همین روزهای عزیز و پربرکت هرچه زودتر حال همه هموطنان عزیز ما که دچار بیماری شدند و هستند این روزها، به ویژه بیماران کرونایی، هرچه زودتر بهتر بشه و به سلامت و عافیت برسن و انشاءالله حال زمین و حال جهان بهتر بشه و ریشه این ویروس و بیماری هرچه زودتر برچیده بشه. برای سلامت و آرامش تک تک شما هموطنان عزیزم دعا میکنیم. امیدواریم که در نهایت آرامش و سلامتی دل و تن شنوندی رادیو نمایش باشید و حاصل همت و هنرمندی همکارانم هم در مجموعه رادیو نمایش هم به ذهن شما زیبا بشینه. دعوت میکنم تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید. سامانه پیامکی رادیو نمایش هم 30075. الان هم ساعت 23:22 است.
به جای دیگری. گوشه ای از رویدادهای 8 سال دفاع مقدس.
چی شد سورا؟
سلام آجی.
سلام.
برگه مرخصیمو گرفتم.
امیر بنازاده.
بله.
کمتر دیدم کسی با این خط خوش اسمش رو ساکش بنویسه. خیلی خوب، تهران که رسیدی برو خونه شهید بنازاده و جریان ببن.
آخی حاجی خیلی کار سختیه.
میری یا نه؟
میگم خوبه که عده‌ای باشن، فقط کارشون همین باشه.
حالا قراره بعدن درست کنم. حالا هم اگه تو نری بچه های ستاد این کارو میکنن، ولی طول میکشه. این که میگی سخته قبول دارم، ولی چاره ای نداری. تو که داری میری مرخصی این کارم بکن دیگه.
حاجی من حرفی ندارم، ولی تا حالا از این کارا نکردم، میترسم نتونم. حاج حسین
به یکی از اهالی محلشون بگو اون بره بگه. اگه خانوادش بدونن تو هم رزمش بودی دلشون آروم میگیره. حالا دیگه بهتره بری سراب زندگی. برو عزیز، برو.
باشه، با اجازت.
به جای دیگری، بر اساس داستانی از مصطفی خرامان.
آقای مصطفی خرامان یکی از پرکارترین نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند و همچنین در حوزه ادبیات جنگ و دفاع مقدس. من فکر میکنم که خب این پرکالی دال بر یک امتیاز خواهد بود، به این واسطه که بالاخره آنچه که ایشون خلق کردن به گونه های مختلف مطرح شده و به قول معروف با بازخورد روبرو بوده. یکی از بازخورداش اون جوایزی هست که شامل حال این نویسنده شده و شاید بازخورد دیگرش این باشه که ایشون دارنده یه سری امتیازات، یه سری پست ها و مقام ها هست که اینها هم نشون دهنده اهمیت کار او هست که بعدها به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شده یا سالهای 68 تا 71 عضو شورای نویسندگان سروش نوجوان بوده، توی شورای مرکزی و دائمی جشنواره شهید حبیب غنی‌پور شرکت داشته.
از 18 مرداد ماه ساعت 22:30 در نقد و نمایش شبکه رادیویی نمایش. افسانه‌ای به نام مردی که درختان را پر از شکوفه می کرد، با ترجمه از اردشیر نیکبور.
رودخونه ها همیشه مایه برکتن رفیق.
مایه برکت؟ چه برکتی؟ الان 2 ساعت اینجا نشستم اما دریغ از یه بچه
مایه. یه کوزه، یه کوزه قدیمی.
خیلی حتی برای بهترین پدر دارید.
خدایی اون کجاست؟ سگ من کجاست؟
صدا تو بیار پایین. همین که گفتم اون به من کلک زد، منم حقشو گذاشتم که به دستشو اونو با یه ضربه فرستادمش.
بیا نگاه کن، خوب نگاه کن، بینه چو دارن چمه رو بر میشن.
خدایی من، این هاون واقعا جادوییه.
ما اومدیم تا باقی خزان زده شما رو غرق شکوفه کنیم.
اون هم شکوفه های زیبا و رنگارنگ.
افسون افسانه هر پنجشنبه ساعت 23:15 رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.